أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در سورة أولى بود از سور أربعة. من اعتقد أو خاف الضرر فتيمم. مرحوم سید فرموده بود که تیممش صحیح است، نمازش هم صحیح است، به شرط این که قبل از دخول فی الصلات کشف خلاف نشود. اگر قبل از دخول فی الصلات کشف خلاف شد، اون تیممش باطل است، باید وضو بگیرد، باید غسل بکند. این نظر سید بود. مرحوم آقای حکیم در تأیید این فتوا فرمایشاتی فرمود که متعرض شدیم. حاصلش این شد که خوف ضرر، اعتقاد ضرر، اینا موضوع هم. دو تا موضوع داریم برای صحت تیمم. یکی ضرر واقعی، یکی خوف ضرر، اعتقاد ضرر. مرحوم آقای حکیم فرمود یخاف البرد در کنار بهی قروح و جروح، همین را ثابت می کند. هم قروح و جروح واقعی که همون مصادیق ضررن، هم اونها موضوعن، هم خوف البرد موضوعه. وقتی دو موضوعی شدیم، خب در اینجا یه موضوع محققه، تیمم صحیحه نماز صحیحه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم بود در تأیید و استدلال بر فتوای مرحوم سید. مرحوم آقای خوی اشکال کرد، فرمود نه، خوف طریقیت داره، ما یک موضوع بیشتر نداریم، ضرر واقعی، مرض واقعی. همون خطاباتی که مرض را موضوع قرار داده که ظاهرش واقعی است، همون خطاباتی که قروح و جروح را موضوع قرار داده که ظاهرش واقعی است، همونا موضوعن. و اون روایاتی که خوف را اخذ کرده، خوف موضوعیت نداره، خوف طریقیت داره. چی نتیجه گرفت؟ نتیجه گرفت پس فرمایش سید نادرسته. این که الان خوف ضرر داره، خوف موضوعیت نداره، خود ضرر موضوعه. خب این ضررم که نبوده، پس تیممش باطله. مرحوم آقای خویی بدون تشبث به اون مبنای اختصاصیش که میگه ضرر مستوعب، بدون تشبث به اون مبنا میگه این تیمم باطله. موضوع وجوب تیمم ضرر واقعی است، این ضرر واقعی نداشته، باطله. مضافاً اون مبناش هم گفته، مضافاً که ما ضرر مستوعب نیاز داریم، ضرر مستوعب هم نداشته. از دو جهت میگه این فرمایش سید باطله. میگه اگر ضرر داشت باطل بود، چون مستوعب نبوده، باید مستوعب باشه تا اضطرار به طبیعت صدق بکند، فضلن از اونجایی که اصلا ضرری هم نبوده، اصلا در ذهنش واضحه که اینجا باید حکم بطلان کرد. منتها در مقام فتوا دیده که خب خیلی ها شاید ادعای اجماع شده که این تیمم صحیحه، در تعلیقه نوشته فیه اشکالون لا یترک الاحتیاط، احتیاط وجوبی کردن. خوفم ملاک باشه باطله، واس خوفم بایستی دوباره مستوعب باشه. خب این فرمایش دو بزرگوار در ذهن ما اینه که اون چه که مرحوم آقای خویی فرموده در استظهار از روایت حرف درستیه، ولی نتیجه ای را که گرفته تو ذهن ما اینه که نادرسته. نتیجه همونی که سید میگه، نتیجه همون که مرحوم آقای حکیم میگه، ولی در اون که استظهار میکنه از روایات که خوف طریقه، ما یک موضوع بیشتر نداریم، حرف درستیه. ظاهر خطابات، ظاهر عناوین که واقعشون را میگد، قروح جروح یعنی واقعی، مرزا یعنی واقعی، همه قبول دارن این را. اگر خوف را آورد حتی اینها نبودن، حتی این طایفه نبود، مرزا را موضوع قرار نداده بود، قروح و جروح را موضوع قرار نداده بود، حتی اگر این طایفه نبود، اگر یه طایفه داشتیم میگفت اذا خاف البرد، میگیم ظاهرش اینه که برد موضوعه، خوف موضوعیت نداره. اگر نبود اینی میگفتیم، حالا که هست قطعا همینو میگیم. اینه که در رواسای روایات واقع را موضوع قرار داده است، دیگه ما به این باور میرسیم که موضوع واقع این هاست. خوف طریقیت ندارد، خوف طریقیت دارد، خوف را در خطاب اخذ بکند دخالت ندارد، طریقیت ندارد، خصوصا اگر در یک خطاب دیگه حکم را بر واقع بار کرده باشه. اینو داریم میگیم، حرف فرمایش آقای خویی فرمایش متینیه. حاصل الکلام اذا اخذ الخوف در موضوع خطابی فهو طریقون لا دخالت له، خوف من در اون ملاکود از تأثیر داشته باشه بعیده، خصوصا اگر در خطاب دیگری حکم را بر واقع بار کرده باشه. تعدد موضوع بعیده جدا. این فرمایش آقای خویر ما قبول داریم، ولیکن مع ذلک میگیم فتوای سید درسته. به حکم همین روایات، در این روایات که خوندیم باب 5 میفرمود کسی که قروح دارد، جروح دارد، او یخاف البرد یا خوف برد دارد، لا یغتسل و یتیمم. استظهار ما اینه یتیمم، تیمم بکند یعنی تیممش صحیحه، یعنی نمازی که میخونه شرط داره. امر به تیمم ظاهرش حکم به اجزایه. چطور این وحدت سیاق را از آقای حکیم قبول میکنیم؟ چطور قروح و جروح داشت یا تیمم، یعنی تیمم صحیحه واقعا، صحیحه واقعا، اگرم خوف داشت میگه صحیحه واقعا، عیبی نداره. اصلا چجور عرض میکنم، اجازه بدید شما یخافو چجور در قروح و جروح میگید صحیح واقعا؟ وقتی هم که میگه یخاف البرد یعنی تیممش صحیحه، نمازش مجزیه دیگه نمید. ولو بعدم خوفم در معرض اینه که گاهی خلاف در بیاد، اطلاق داره دیگه، ولو بعدنم کشف خلاف بشود، همی که خوف داری همی دیگه تیمم بکنو نماز صحیحه. حالا شما بگو نماز صحیح واقعا دیگه ظاهر واقع نداره. مستفاد از این روایت اینه که برای صحت این مرحوم آخون داشت دیگه، برای صحت نماز کافیه که شما خوف برد داشته باشید. خوف برد برای مشروعیت تیمم، مشروعیت تیمم برای صحت نماز واقعا نه ظاهرا. ظاهر چی میفهمن مردم؟ وقتی میگه یه تیمم یعنی تیمم کن برای چی؟ یعنی یه تیمم و تو سلی تیمم کن نماز بخوان و نماز درسته. ظاهرش اینه، ظاهر این روایت. ما این ظاهر را از آقای حکیم قبول کردیم. ظاهر امر به تیمم در روایات اجزای صحت نماز واقعا. حالا شما میخوای بگو خوف ضررش صحت تیمم رو ظاهری میاره، عیبی نداره، بگو ظاهرن. ولی نماز شما صحت واقعیش منوط بینه که تیممتون صحیح باشه، ظاهرن یا واقعا. ولی صحت واقعیه داره، صحتی داره که کشف با کشف خلاف دیگه معنا نداره. گفتم معناش اینه، این استظهاره. معنای تیمم کن یعنی تیمم کن و نماز بخوان و بسه. استظهاره. بس ببین ما در یه تیممش عیب نداره، شما بگید ظاهریه چون موضوع رو قرار دادن، ولی عیبی نداره. نه صحت ظاهری گفتن، اشاره کردم حرف آخوند را. مرحوم آخوند میگه صحت نماز واقعا با طهارت ظاهرن. میگه شرط اعمه، شرط یه طهارتی داشته باشی، شرط صحت واقعیه اعمه. طهارت داشته باشی واقعا یا ظاهرن؟ بابا ظاهرن صحیحه گفتم، عیبی نداره. واقعا شما شاره اینا تعبدی دیگه، چه عیبی داره؟ بگه آقا بابا این که گفتن، بابا گفته قاعده طهارت را درست میکنن، میگه طهارت داره لباستون ظاهرن ولی نمازتون صحیحه واقعا، عیبی نداره. نه میگم امکان داره، استحاله نداره. ما این روایت را اصلا ظاهر واقع اینا الفاظه، ما کاربون نداریم. این روایت میگه بابا کسی که میترسه برد را مثل کسی قروح و جروح داره، یختی این تیمم بکن مشروعه و نمازم بخوان تمامه. خب این فرمایش نه ما سالس ما نه فرمایش آقای حکیم را میگیم دو موضوع داره، نه فرمایش میگیم یک موضوعه، نه فرمایش آقای خوی را میگیم باطله. میگیم عیبی نداره، یه تیمم گفته مشروعه و نمازی که خدا آقای خویرم در ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا میگه، ازا متفاهم عرفی همینه، ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یعنی وضو بگیر و نماز صحیحه. تو آیه نداره نماز صحیحه، ولی متفاهم عرفی اینه. یه تیممم متفاهم عرفی اینه که نمازی که میخونی صحیحه. بنده ما میگیم بنده حکم عرض ما اینه، حکم به صحت نماز این شخص مبتنی بر این استظهار، نه بر اون قواعدی که مرحوم آقای حکیم درست کرده. این استظهار را اگر قبول کردی میگیم فرمایش سید متینه، اگر قبول نکردی رفتی سراغ قواعد میگیم حرف آقای خویی درسته. این صورت ما مبنای آقای آخوند در نگفتیم، توجه نکردید. اون میگه با اصل عملی به اونجا میرسیم، ما با دلیل خاص میگیم به اونجا میرسیم، نه طریقه. ولی شارع مقدس گفته اگر با طریق، اگر با حجت، اگر با بابا محال، اگر با حجت شما نماز خوندید نمازتون صحیح واقعا. اثباتی بحث، بحث اثباتی است، ظاهر این روایت حکم به اجزاست. خب بگذاریم دیگه، حالا میگم استظهار دی شما قبول ندارید بنویسید. و اما بله، مرحوم سید در ادامه فرموده، در همین سوره اولا فرموده بله اگر این شخص قبل از نماز براش کشف خلاف شد، فهمید بی خود اعتقاد داشته که ضرر داره، ضرر نداره، فرموده باید وضو بگیره. وجه این باید چیست؟ مرحوم آقای خویی، آقای حکیم فرموده وجه این وجوب وضو قصور ادله اجزاست. او به ادله اجزا چسبید دیگه. او گفت آقا یخاف البرد در سیاق قروح و جروح هم، همانطور که قروح و جروح یجزی، یخاف البرد یجزی. فهمده این یخاف البرد قاصره. این یخاف البرد به ترس برد را اطلاق نداره. به ترس برد را آنی یک فردش، یا به ترس برد را تا زمان نماز گفته اطلاق نداره. اطلاق نداره اعم از آنی و ادامه داشته باشه خوف تا زمان نماز، گفته اطلاق نداره. وقتی اطلاق نداشت، قدر متیقنش اونجاست که یخاف البرد، و این یخاف البرد ادامه داشته باشه تا ورود در نماز. اطلاق نداره یک، قدر متیقنش تا زمان ورود در نماز. فرموده آنی را اطلاق ندارد، قدر متیقنش اینه. پس نتیجه گرفته، پس در آنی مرجع ادله اولیه یه اذا قمتم الى الصلاه، چون خلافش نداریم دیگه، اذا قمتم الى الصلاه آب دارید باز وضو بگیرید. در جایی که آنیه کشف خلاف شده قبل از دخول در صلاه استمرار پیدا نکرده، جایی که آنیه گفته خطاب ما قاصره، خب خطاب که قاصر بود، مرجع ادله اولیه یه ادله اولیه که ما امروز اول به همین استدلال کردیم، ادله اولیه میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، آبم که داری دیگه فاغسلوا. این فرمایشه که مرحوم آقای حکیم طبق طراحی خودش همینجور آمده. مرحوم آقای خوی فرمده این توهمه، این حرف حرف نادرسته، این توهمه. کی گفته اطلاق نداره؟ نه، یخاف البرد اطلاق داره. یخاف البرد، چین برد ادامه پیدا بکنه چه برد ادامه پیدا نکنه، گفته اطلاق داره. اگر ما خواسته باشی، اگر ما یخاف البرد را قبول بکنیم، خوف موضوع قرار بدیم که آقای حکیمی کار کرد، اطلاق داره، اینجا را میگیره. وجهی برای من از اطلاق نداریم. فرموده که این که توهم کردن اطلاق نداره درست نیست. نه اطلاق داره، ولیکن با این که اطلاق داره، اگر اطلاق داشته باشم، میگه باز ما میگیم که باید قبل از نماز وضو بگیره این شخص. با این که اطلاق داشت یخاف البرد، باید وضو بگیره. به چه دلیلی؟ گفته دلیل قصور اطلاق نیست که آقای حکیم توهم کرده. دلیل اون روایاتیه که میگد آب پیدا شد ناقض لتیمم. این تیمم کرد صحیح، افرزا اینا رو قبول نداره آقای خوی، اینا فرضیه. افرزی تیمم صحیح. اطلاقم میگه ولو شما خوفت بره قبل از نماز، خوفت بره، اطلاق داره. اون دلیل خاصه، میگه هر وقت آب پیدا شد، اون تا در بعض روایات داره قبل از رکوع رکعت اولا، هرگاه آب پیدا شد وجدان الماء ناقض للتیمم. میگه ما باید به این دلیل استدلال بکنیم، نه به قصور اطلاق. اشکال کرده بر مرحوم آقای حکیم که دلیل ما بر وجوب تیمم، ایشون که باطل میدونه تیمم را، اگر صحیح بدانیم دلیل ما بر وجوب تیمم در جایی که خوف قبل از صلات برود، دلیل ما روایات ناقضیت ما علی تیمم، لا قصور الاطلاق. این فرمایش آقای خویی در رد مرحوم آقای حکیم، ولیکن به ذهن ما میاد نه، حرف مرحوم آقای حکیم حرف متینیه. قصور اطلاقی را که مرحوم آقای حکیم فرموده درسته. ادله ما یخاف البرد اطلاق نداره. به چه بیان اطلاق نداره؟ این که داره تجویز میکنه تیمم را، به عنوان بدل داره تجویز میکنه، بدل اضطراری. تیمم بدل اضطراریه. وقتی تیمم بدل اضطراریه، متفاهم و عارفش اینه که تا وقتی که اضطرار داری، من قبل از صلات اگر فهمیدم اشتباه میکردم اضطرار نداشتم. خیلی بعیده فهم عرفیتون را، ارتکاز عرفیتون را تیز بکنید. یخاف البرد، همین که ترسیدی برد را، دیگه تیمم کن ولو بعد ترسید بره قبل از نماز. بابا اینجور اطلاقی نداره. یخاف البرد، حالا فعلا قدمی را که بین دوتا نزاعه، یخاف البرد اطلاق ندارد، نمیگیرد اونجایی را که خوف قبل از نماز مرتفع بشود. تا گفتی اطلاق ندارد، مرجع ادله اولیه میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، حرف متینی فرموده مرحوم آقای حکیم، فرمایش مرحوم آقای حکیم متینه. این که ایشان فرموده اطلاق داره مرحوم آقای خویی نمیتونیم بپذیریم، و این که در ادامه فرموده دلیل بر وجوب وضو در این صورت، دلیل ما الماء ناقضونه، اونم اشکال داره. حرف دومش هم اشکال داره. چرا؟ چون اون روایاتی که میگه وجدان آب ناقضه، موردش جایی بوده آب نبوده، همون صدای عرعر و علاق، آب نبوده بعد آب پیدا شده، عیب نداره. وجدان الما ناقضون، هیچ ربطی به بحث ما داره که آب هست خوف ضرر داریم، بعد فکر میکردیم خوف ضرر واقعیه، بعد فهمیدیم اشتباه میکردیم میترسیدیم. اون مورد با مورد ما فرق میکنه. اینه که بند به اینه، باز بند به اینه که کسی الغا خصوصیت بکند، بگوید وجدان الما ناقض للتیمم خصوصیت ندارد. حالا آب را وجدان کردی یا این که آب را وجدان کردی، یا این که آب داشتی خوف را دیدی بی خوده، باید اشاره می کردین جهت صافم نیست. این میرسیم بحیخ در احکام تیمم میاد، آیا میتونیم ما تعدی بکنیم؟ ما میگیم تعدی مشکله. رو این حساب تظهر و ثمره، اگر شما تعدی بکنید از اون روایات و مسلک خوف را قبول بکنید، با تفصیل بدید بین قبل رکوع و بعد رکوع. قبل از رکوع فهمید اشتباه می کرده، نماز باطله، الماء ناقضون دیگه، اینجا رو تعدی کردیم. بعد از رکوع بفهمیم نه ناقض نیست، باید یه تفصیل بدیم. نتیجه تمسک به اون روایات تفصیل در مقامه، و ما چون اون تعدی را گیر داریم به نحو مطلق، فی الجمله ممکنه قبول بکنیم، به نحو مطلق گیر داریم. عرض ما اینه، توجه بفرمایید، دقت بفرمایید، عرض ما اینه که این که سید این که مرحوم آقای حکیم اطلاق دیدن بر این روایات تا وارد نماز نشدی، این درسته. ما تفصیل نمیدیم، سیدم تفصیل نداده بین قبل رکوع بعد رکوع. سید میگه اگر تبیین قبل از نماز بود باطله، معناش اینه که تبیین در وسط نماز بود، بعد از نماز بود صحیحه. ما میگیم اطلاق داره. روایت که میگوید خوف برداری تیمم کن نماز صحیحه، فوقش میگیم اونجایی که تا به اضطرار نداری، قبل از نماز اضطرار نداری، اونجا را نمیگیره. اما اگر این خوف ادامه پیدا کرد تا زمان ورود در نماز، زمان ورود در نماز هم خود ما را مستردیدیم، نه یا خوف البرد، یا اون که میگیم اطلاق نداره رفعیت میکنیم، اونجایی که اضطرار نباشه. اما اگر ورود در نماز مصداق اضطرار شد، زمان ورود در نماز اضطرار داشتی، خوفت ادامه داشت تا اون وقت، اعتقادت ادامه داشت، اطلاق روایت اونجا را میگیره. اینه که یخاف من البرد، کسی که از سرما میترسد تیمم کنه وارد نماز بشه دیگه. این نماز صحیحه، این نمازی که وارد شده صحیحه. حالا میخواد وسطش بفهمه، بعدش بفهمه، اطلاق داره. اصلا معنای تیمم کن، تیمم کن و وارد نماز بشو دیگه. وارد نماز شدید نماز صحیحه. ظاهر تیمم از با مقدمه یه. اینا که میگن تیمم کن تو بعض روایات هم هست، یصلی لازم نیست. معنایی که میگه تیمم کن، تیمم کن و نماز بخوان، وارد نماز بشو. تا قبل از نماز اگر این اعتقاد ادامه داشته باشد، این خوف ادامه داشته باشد، داخل اطلاق این روایت است. کلام سید درسته که تفصیل داده بین قبل از دخول فی الصلات و بعدش. قبل از دخول فی الصلات اطلاق ندارد، بعد از دخول فی الصلات اطلاق داره. اون روایات ناقضم که تفصیل میده در رکعت قبل الرکوع بعد الرکوع، ما از اون در این خصوصیت دیگه نمیتونیم تعدی بکنیم، اونها را میگذاریم برای وجدان الما، اون تفصیل را میگذاریم برای اونجا. اون لذا هیچ کس اون تفصیل را اینجا نیاورده، اون تفصیل در اینجا مجال نداره. به ادله ناقضیت ما تمسک نمی کنیم. هذا تمام الکلام در صورت اولا، اعتقد الضرر او خاف فتیمم صحه. صورت ثانیه اینه که بله دیگه یقدر اون قیدش اینه که مسلمه، قیدشونه که او که ادامه فایده نداره که، اون ناقضیت با فرض همه شرایطه. اما صورت ثانیه چی بود؟ اذا اعتقد از ضرر، بخیم طبق سید بریم، و اذا اعتقد عدم از فرض دوم اینه که اعتقاد پیدا بکند. بله، چون مستوعب نیست. فرض دوم اینه، صورت ثانیه اینه که اذا اعتقد، اذا اعتقد عدم از ضرر او خاف. بابا ما اون رو ولش کن، صورت ثانیه خودمان هاک. اذا اعتقد عدم از، تا حالا اعتقد از ضرر و تیممه، حالا نقطه مقابلش عمل به وظیفه کرده، اعتقد عدم از ضرر فتوزا. دو فرض اول عمل به وظیفه، دو فرض آخر عمل بر خلاف وظیفه. اعتقاد پیدا کرد ضرر نداره، فتوزا. خب تارتن بعدن معلوم میشه که خب ضرر نداشته، خب بحث نداریم، این که ضررم نداشته خب وضو صحیحه، بحث نداریم. بحث اونجاست اعتقد عدم الضرر، بعد فهمید که ای بابا ضرر داشتیم، تبین وجود الضرر. سید باز گفته صح وضوء، وضوء صحیح، عمل به وظیفش کرده، وضویش صحیح هست. این که مرحوم سید فرموده وضویش صحیح هست، مرحوم آقای حکیم فرموده رو این مبنا، رو این مبنای که اعتقادم موضوع دیگه، اعتقاد اونجا اعتقاد ضرر موضوعه، اینجا اعتقاد عدم ضرر. اونجا خوف ضرر موضوع برای تیمم، اینجا خوف عدم ضرر برای وضو. خب موضوع محققه، طبق اون مبنا صافه دیگه. اگر ما دو موضوعی شدیم صافه، خوف عدم ضرر این موضوع محقق شد، فیجب الوضو. ضرر داشته ولی خوف، خوف دو موضوعی شدیم دیگه، خوف عدم ضرر هم موضوع، خوف عدم ضرر موضوع، ضرر واقعی مضر نیست دیگه. خب فرموده که رو مبنای دو موضوعی، یا بفرما رو مبنایی که صحیح ترش بگیم، رو مبنایی که خوف عدم ضرر موضوع. خب موضوع برای جواز وضوع. خب حالا اگر یا اعتقاد عدم، بابا هر دو رو آورده سید، خوف اعتقاد داره عدم ضرر را، یا خوف ندارد ضرر را، عدم خوف درسته. خب حالا اگر رو مبنا که ضرر واقعی موضوعه، فرمایش مرحوم آقای خویی ضرر واقعی موضوعه، و فرضم اینه که ضرر واقعی داشته، ضرر واقعی داشته، موضوع وجوب تیمم ضرر واقعیه، موضوع وجوب وضوع عدم ضرر واقعی، ما چجور بیام درست بکنیم این وضوع را، این غسل را با وجود ضرر؟ ضرر باز دو قسمه، تارتن ضرر محرم است و اخرى ضرر غیر محرمه. درسته مرحوم سید اینجا ظاهرش اینه که همه ضررها محرمه، ولی در بعضی جاهای عروه تفصیل داده، گفته ضررام دو قسمه، محرم غیر محرم، در کتاب حج تفصیل داده. حالا مهم نیست، ضررام دو قسمه، محرم غیر محرم. خب اگر این ضرر غیر محرمه ما مشکلی نداریم دیگه، وضوی ضرری به ضرر غیر محرم اندل علمش صحیح بود، حالا که جاهل به ضرر بوده، خب اطلاقات میگه صحیح دیگه، اطلاقات میگه صحیح، هم مشکلی نداریم. مریض بوده و مریض نبوده واقعا، بله اطلاقات میگه وضوع صحیحه. اما اگر گفتیم این ضرر محرمه، مشکل در ضرر محرمه، وضوع گرفته ضرر محرم برش وارد شده است، اینجا آیا میتونیم بگیم این وضوع صحیحه یا نه؟ ربما یتوهم که این وضوع محکوم به بطلان است، وضوع گرفته ضرر داره واقعا، ضرر بلیغ داره، حرام این ضررش، این وضوع باطل است. چرا؟ چون این عمل حرام بوده، حرام قابلیت تقرب نداره، وقتی قابلیت تقرب نداشت محکوم بطلانه. شبهه اینه، ولیکن این شبه مندفعتون کلن، مندفعتون چه بر مبنای مشهور چه بر مبنای مرحوم آقای خویی. اما بر مبنای مشهور، مشهور مبناشون اینه که در ظرف جهل حرمت فعلیت نداره، فعل مبقوزیت نداره بالفعل، لذا میگن نماز در دار قصبی عن جهل صحیحه، با اینکه امتناعیه نه، عالم باشی میگه نهی داره باطله، جاهل باشی میگه صحیحه. چرا؟ میگن حرمت در فرض جهل در حقی فعلیت ندارد، مبغوضیت ندارد، اطلاقات اقیم الصلاة شاملش میشود. رو مبنای مشهور که قائلن در ظرف جهل حرمت فعلیت نداره از جمله سید یزدی، مسئله گیر ندارم. اینجا وضو گرفته با آبی که ضرر حرام دارد این وضویش، ولی چون اعتقاد داره ضرر نداره جاهل دیگه. و اما بر مبنای مرحوم آقای خویی که میگه نه، احکام در ظرف جهلم فعلی هم، مبغوضیتش بالفعل هم، نماز در دار قصبی ان جهل باطل هم، چون باطل میدونه. وضوی با آب قصبی میگه باطل ان جهل. رو مبنای مرحوم آقای خویی آمده جواب داده، فرموده نه، باز هم ما حکم به صحت میکنیم در اینجا، للفرق بین الجهل والغفله. ایشون میگه ما که میگیم حرمت فعلیه در ظرف جهل، التفات، تردید، نمیدانی ولی شک داری، اما در ظرف غفلت نه، ظرف غفلت رفع النسیان، رفع النسیان رفعش واقعیه، رفع النسیان رفعش واقعیه، رفع ما لا یعلمون رفعش ظاهریه، رفع النسیان رفعش واقعیه. احکام را مختص میکنه به ملتفتین، و چون این که اعتقاد داره عدم ضرر را، این غافل از ضرر دیگه، معتقد عدم ضرر غافل عن الضرر، وقتی غافل شد حکم به حرمت در حقش فعلی نیست، به برکت حدیث رفع النسیان. رفع النسیان میگه که تو نسیان و غفلت نه همه یکی هم دیگه، بین در حال قبلا میدانسته، یادش رفته، برداشته، از اولش غافل بوده نمیگیره، اینا گفتنی نیست. رفع النسیان رفع واقعیه، واقعا حرمت را از دوشی برداشته. وقتی حرمت را از دوشی برداشته، این فعل حرام نیست، واقعا ادله اذا قمتم الى الصلاه میگیردش. مانع اذا قمتم الى الصلاه، مانعش حرمت فعلیه، و اینجا چون غافل است حرمت فعلی ندارد، اعتقاد داره که ضرر نداره. وقتی اعتقاد داره ضرر نداره، از ضرر غافل است، غافل از ضرر، تکلیف ندارد به حرمت. وقتی تکلیف به حرمت نداشت، خب ادله وجوب و وضو میگه واجب این وضو دیگه، وضوش صحیحه تماما. اشکالی که در اینجا میشه اینه که رو مبنای ایشان، اشکالی که هست اینه که شما تقیید و تخصیص احکام را به ملتفتین محال میدانید. شما میگید تقیید احکام همونطور به علم محاله، به التفات محاله، پس احکام اطلاق داره، غافلین را میگیره. اشکالی که به ایشان هست اینه که نه، شما چون تقیید به التفات را محال میدانید، تا به التفات به حکم دیگه، اینجا یک مقدار فرق میکنه، بعضی فروزش فرق میکنه، شما ظاهر کلامش در اینجا اینه که غافل حکم نداره، این با مبناش سازگاری نداره، مبنایشونه که غافل هم حکم داره. پس چجور حلش بکنیم؟ غافل حکم اگر داره چطور میتونیم بگیم صحیحه؟ یه راه حلی مرحوم شیخ استاد دفاع میکرد از مرحوم آقای خویی، که یه راه حلی را بیان میکرد، میفرمود که درسته که حرمت در حق غافلم هست، رو مبنای ما، رو مبنای آقای خویی، ولی حرمت میگفت خالی از غرضه، حرمتیه که از رای ناچاریه، شارع نمیتونسته مقید بکنه به التفات، محاله. حرمتی اطلاق از روی ناچاری، ناچار بوده مطلق حکمش رو جعل کنه، چون محال بوده تقیید به التفات، چون ناچار بوده مطلق را جعل کرده، اطلاق از روی ناچاری، اطلاق از ناحیه ضرورت، کاشف از مبغوضیت نیست. الان ما نمیتونیم بگیم عمل این آقا در حال غفلت مبغوض مولای، نمیتونی بگی شک داری مبغوض مولای یا نه. تا شک گفتی شک دارم مبغوض مولای، اطلاقات میگه این وضو واجبه، پس مبغوض نیست به التزام، به دلالت التزامی. شک داریم این عمل مبغوض مولای نه، حرام است، حرامش از رای ناچاریه، نمیتونسته غیر ازی جلب بکند. اینه که کسی نگوید که مبنای حرفای ایشان در اینجا خلاف مبناشه، راست میگه خلاف مبنایه، ایشان میگه تقیید احکام ولو متمم الجل به ملتفتین محاله، انکار داره، میگه احکام غافلین را میگیره، ولی باز فتواش درسته، درسته در حق غافل حرمت هست، ولی چون مبغوضیت شو شک داریم، همین که شک داری در تخصیص اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا میگه وضو میگیر، از اطلاقش کشف میکنید که مبغوض نیست. اگر یاد نشد دیگه گفت در آقای خویی در ظرف جل از ادله رفت سراغ ادله احتیاط، با اطلاقات درست نکرد، یادتون رفته، گفت از بابا اون نه، فعلیت را گفت از ادله احتیاط میفهمیم، چون گفته احتیاط کن، پس مرجع حکم فعلیه که میگه احتیاط کن، احتیاط هم مال آدم ملتفته. آخر الامر ایشان دلیلش بر فعلیت و مبغوضیت احکام در ظرف جل ادله امر به احتیاط بود، اگر یادتون باشه. خب بگذاریم، این فرمایش سید درسته، چه بر مبنای مشهور چه بر مبنای غیر مشهور. بعد مرحوم سید اون دو صورتی را میاره که به خلاف وظیفه عمل کرده، اعتقد ضرر را فتوزع، اعتقد ضرر را با تیمم میکرد ولی وضو گرفت، اعتقد عدم ضرر را باز وضو میگرفت فتیمم. دو صورتی که خلاف وظیفه عمل کرده، اعتقد ضرر را فتوزع، اعتقد عدم ضرر را فتیمم. مرحوم سید گفته در هر دو صورت این تیممش باطله، ولو در اون جایی که اعتقد عدم ضرر را فتیمم، بعد معلوم شد ضررم داره، بازم گفته باطله. مرحوم آقای خویم قبول کرده، گفته بله در هر دو صورت باطله. چرا؟ مرحوم آقای خویی وجه کلام سید را انتفاع قصد قربت دانسته، کسی که اعتقاد داره ضرر داره، پس اعتقاد داره که تیمم مشروع نیست، وقتی اعتقاد داره تیمم مشروع نیست، چرا قصد قربت کرده که تیمم کرده؟ اعتقد ضرر را فتوزع، اگر اعتقاد داره ضرر داره، خب اعتقاد داره وضو مشروع نیست، خب اگر اعتقاد داره وضو مشروع نیست، چی وضوش قصد قربت نمیتونه بکنه؟ اعتقد عدم ضرر را فتیمم، اعتقاد داره ضرر نداره، پس اعتقاد داره تیمم مشروع نیست، پس تیمم کرد قصد قربت نمیتونه داشته باشه. مرحوم آقای خویی هر دو فرض را حکم به بطلان کرده، کلام سید را تمام کرده به خاطر قصد تقرب. در مقام دو تا بیانه، بعضیا در هر دو صورت گفتن نه قصد قربت ممکنه، بعضیا در یک صورت گفتن ممکنه، در یک صورت ممکن نیست. مسئله تتمه دارد.